فصل 12.
خواب بر من غلبه کرد. هنگامی که دیده گشودم زوربا از کلبه خارج شده بود. هوا سرد بود و من کمترین میل و رغبتی به برخاستن از بستر نداشتم. دست راز کردم و از قفسه مجاور کتابی برداشته نگاهی به آن افکندم. دیوان اشعار مالارمه بود. شروع کردم به ورق زدن آن. از هر جا قطعه یا بیتی چند می‌خواندم. کتاب را بستم، دوباره آن را گشودم و بالاخره آن را بر زمین انداختم. برای اولین بار در زندگی احساس می‌کردم که همه چیز بیروح و عاری از ذات و جوهر انسانیت شده است. آنچه در کتاب می‌دیدم کلماتی بود مرده، پوچ و عاری از حقیقت. مانند آبی بود کاملا تقطیر شده بدون هیچ گونه باکتری و در این حال بدون هیچ گونه مواد مغذی بی آنکه اصولاً حیات بخش باشد. در ادیانی که شراره خلاقه خود را از دست داده اند، خدایان تبدیل به انگیزه های شاعرانه، تزیناتی برای آراستن دیوارها و انزوای انسانی می شوند. همین وضع و اتفاق برای این اشعار پیش آمده بود. احساسات گرم و پرحرارت قلب یا خاک و بذر در هم آمیخته و تبدیل به بازیچه بی عیب و نقص شده بود. بنایی شده بود با شکوه مرتفع تو در تو. بار دیگر کتاب را باز کرده از نو بخواندن مشغول شدم. از خود می پرسیدم چطور شد که این اشعار سالها در من اثر کرده و مرا پایبند خود ساخته بود. آیا به خاطر اشعار قرای آن بود؟ زندگی تبدیل به بازیچه روشن و درخشان شده بود که حتی کوچکترین قطره‌ای از خون آدمی آن را آلوده نمی ساخت. ذات انسان چیزی است ناهنجار و ناپاک که از عشق، گوشت و فریاد شکوه تشکیل یافته است. بشود که این ترکیب تصفیه گردد و به صورت انگاری مجرد و انتزاعی درآید و بکند که در بوته معنویت با طریقه های گوناگون شیمیایی تصفیه و تبخیر شود. کلیه ی عواملی که در گذشته مرا مدتها به خود مشغول داشته و برایم جالب می نمود در این ساعات بامدادی برایم به صورت یک شعبده بازی ظریف و نوعی بند بازی در آمده بود. هنگامی که تمدنی در هم فرو می ریزد همواره چنین وضع رخ می نماید. غم و غصه آدمی نیز به همین ترتیب پایان می پذیرد. با یک تردستی استادانه و ساحرانه، با شعر محض، موسیقی محض و فکر محض موزون. آخرین فردی که خود را از کلیه این معتقدات، پندارها و تصورات واهی برهاند و دیگر از چیزی نترسد علناً مشاهده خواهد کرد که گلی که او را از آن تراشیدند به صورت روح و جوهر تحلیل یافته و این روح و جوهر دیگر خاکی برای ریشه هایش باقی نگذاشته که از آن شیره زندگی را استخراج کند. این آخرین فرد بشری وجود خود را از همه چیز تهی خواهد ساخت. نه بذری دارد، نه خونی و نه مدفوعی. برای او همه چیز تبدیل به کلمات می شود و هر مجموعی از کلمات به صورت افسونی موزون در می آید. این آخرین فرد باز هم فراتر می رود، در خلوت و انزوای محض خود می نشیند و آواهای موسیقی را به صورت معادلات ریاضی بی زبانی در می آورد. یکی خوردم و با صدای بلند گفتم، آن آخرین فرد بوداست. رمز و معنای وحشت انگیز آن این است. بودا روحی است مجرد که نفس را از همه چیز تهی کرده است. وجود او سرای خلایی است. اصلا خودش خدایی شده است. همواره فریاد می زند نفس را تهی کنید، فکر را تهی کنید و دل را تهی کنید. هر کجا قدم می گذاشت آب از جریان باز می ایستاد. علفی بر زمین نمی روید و بچه ای از مادر زاده نمی شد. باید کلمات و نیروهای جادویی و اسرارآمیزی را که از طریقی با رفتگان ارتباط دارند بسیج کنم، نظامی جادویی برقرار سازم، آن را به محاصره درآورم، تلسمش کنم و از وجودم بیرون اندازم. باید در دامی از تصاویر پایبندش کنم، دستگیرش سازم و خیشتن را برهانم. استنساخ نوشته های بودا برای من دیگر صورت کاری ادبی نداشت، بلکه به منزله جنگی دائمی بر علیه نیروی مخرب و عظیمی در آمده بود که مخفیانه در وجودم جریان داشت. جنگی تا واپسین لحظه حیات، تا دم مرگ. دوئلی بود با نفی اعظم که قلبم را می خراشید و نجات و رستگاری روحم بستگی به نتیجه آن داشت. ناگهان با عزمی راسخ دست نویس بودا را برداشتم. هدف خود را یافته بودم و اینک می دانستم که حمله را از کجا باید شروع کرد. بودا آخرین فرد کامل بود. ما هنوز مراحل اولیه را می پیماییم. ما نخورده ایم، نه آشامیده ایم و نه به حد کافی عشق ورزیده ایم. اصلا هنوز زندگی را آغاز نکرده ایم. این پیر مرد ظریف نفس زنان قبل از زمان مقرر نزد ما آمده است. باید هرچه زودتر و سریعتر او را از خود برانیم و تردش کنیم. به این ترتیب با خود صحبت می کردم. سرانجام به نوشتن پرداختم. ولی نه، این کار را نمی شود گفت نوشتن. جنگی بود. واقعی. شکاری بیرحمانه. محاصره. تلسمی برای بیرون کشیدن دیو از نهانگاهش. هنر در واقع تجسمی سحرانگیز. در نهاد ما قوای فعاله مرموز آدم کشی نهفته است. نبزش برای قتل نفس، ویرانی، تنفر و رسوایی. در این موقع است که هنر با تجسم گیرا و دلاویز خود فرا می رسد و ما را از دست این قوا می رهاند. سراسر آن روز را به نوشتن، تعقیب و مبارزه پرداختم. شامگاه گرچه از شدت خستگی وامانده شده بودم، احساس می کردم که به پیشرفت‌های نائل شده و چند نقطه از خطوط مقدم دشمن را به تصرف خیش درآوردم. مشتاقانه در انتظار بازگشت زوربا بودم تا مگر چیزی بخورم، استراحت کنم و خود را برای مبارزه مجدد فردا آماده سازم. هنگامی که زوربا بازگشت، هوا تاریک شده بود. برق مخصوصی از قیافه و چشمانش ساطع بود. با خود گفتم حتما پاسخ معمایی را یافته است. با این حال من به سخن آغاز نکردم، بلکه منتظر شدم او لب بگشاید. کم کم حوصله‌ام سر می‌رفت. کاسه صبرم لبریز شده بود. چند روز قبل با حالتی عصبانی به وی گفته بودم زوربا، پول ما دارد تمام می شود. هر کاری باید بکنی زودتر انجام بده. این سیم نقالت را راه بینداز. اگر از طرف زغال شانس نداریم بهتر است به الوار بپردازیم و الا کارمان زار است. زوربا سری خارانیده گفته بود
ارباب، که گفتی پولها دارد تمام می شود. چه بد.
بله زوربا، دارد تمام می شود. همه را خرج کرده ایم. کاری بکن. نتیجه آزمایشات به کجا انجامید؟ هنوز امیدی نداری؟ زوربا سر را پایین انداخته بود. جوابی نداشت که بدهد. آن شب احساس شرمندگی می کرد. سرانجام با عصبانیت گفت
آن شیب لعنتی، سعی می کنم پیدایش کنم.
و اکنون که بازگشته بود، نور موفقیت از وجناتش هویدا بود. با صدای بلند گفت
ارباب، پیدا کردم. ما موفق شدیم. زاویه صحیح را پیدا کردم. در تمام این مدت در دستم بود. میخواست به نحوی بگریزد ولی من نگذاشتم و آن را چارمیخه کردم.
خب پس چرا معطلی؟ کار را تمام کن. خب دیگر به چه چیزهای احتیاج داری؟
صبح زود باید به شهر بروم و مقداری لوازم، کابل فولادی زخیم، غرغره، بولبرینگ، میخ، قلاب و غیره بخرم. نگران نباش ارباب، قبل از اینکه رفتنم در تو تأثیر کند باز خواهم گشت.
بلافاصله آتشی برافروخت. غذا را آماده ساخت و ما با اشتهای کامل خوردیم و نوشیدیم. راستی که نتیجه کار هر دو در آن روز جالب و رضایت بخش بود. فردا صبح به اتفاق زوربا به دهکده رفتیم. در مورد کارهای معدن چون دو آدم جدی و فعال صحبت کردیم. موقع عبور از یک سرازیری، زوربا لگدی به تخت سنگی زد و تخت سنگ غلطان غلطان تا پایین تپه رفت. زوربا ناگهان با تعجب و حیرت کامل ایستاد. مثل اینکه چنین رویدادی را برای اولین بار در عمرش دیده باشد. نگاهی به من انداخت. نگاهی که در آن بهت و حیرت به وضوح دیده می شد. گفت
ارباب دیدی؟ توجه کردی؟ سنگ در سرازیری جان می گیرد و نیرو پیدا می کند.
جوابی ندادم ولی در دل احساس شادی و خوشحالی می کردم. با خود گفتم به همین ترتیب است که نویسندگان و داستان سرایان به هر چیزی چنان می نگرند که گویی برای اولین بار است که آن را می بینند. هر بامداد دنیای نوین در برابر دیدگانشان نمودار می شود. در حقیقت آن دنیا را آنطور نمی بینند بلکه خود آن را بدین سان خلق می کنند. به همان گونه که دنیا برای اولین بشری که بر زمین ظاهر شد مجموعه ای از شگفتی ها و عجایب بود، برای زوربا هم رؤیای جدی و سنگین می نمود. اختران بر فراز سرش می درخشیدند و امواج دریا در برابرش در هم می شکستند. او با خاک، آب، حیوانات و خدا یکی می شد بیان که نیروی گمراه کننده تعقل در آن دخالتی داشته باشد. مادام اورتانس از سفر زوربا با خبر شده و در آستانه در منتظر ما ایستاده بود. آرایشی به کمال کرده بود. ناهمواری های صورتش با مصرف مقدار زیادی پودر، کرم و ماتیک صاف شده بود. روی هم ناراحت به نظر می رسید. خود را به صورت حاجی فیروزی در آورده بود. قاطری در برابر در منزلش ایستاده بود. زوربا بر پشت حیوان پرید و افسارش را در دست گرفت. پری دریایی با ناراحتی و نگرانی پیش آمد. دست کوچک و چاق خود را بر سینه حیوان گذاشت. او یا می‌خواست از حرکت وی جلوگیری کند. در حالی که روی پنجه پای ایستاده بود، با صدایی از ته حلقوم گفت:
زوربا، زوربای من.
زوربا روی خود را از او برگردانید. از اینکه در کنار جاده به لاتائلات عاشقانه گوش دهد نفرت داشت. زن با دیدن قیافه زوربا و نفرتی که در وجناتش نمایان بود بر جای خشک شد، ولی هنوز دستش با یک دنیا خواهش و التماس روی سینه قاطر بود. زوربا با خشم پرسید:
چه میخواهی؟
زن با التماس جواب داد:
زوربا، زوربای عزیز، با من به عزیم باش، مرا فراموش مکن، با من خوب باش.
زوربا بیان که جوابی بدهد افسار حیوان را تکان داد و قاطر به راه افتاد. من با صدای بلند گفتم:
زوربا سفر به خیر، 3 روز، نه فراموش نکن، بیشتر نشود.
سر برگردانید و دست بزرگش را تکان داد. پری دریایی گریه می کرد و اشکهایش بر روی صورت پرپودر و روغنش شیارهایی به وجود می آورد. زوربا فریاد زد:
قول می دهم ارباب، قول می دهم، حتماً، خدا حافظ.
این بگفت و در پشت درخت های زیتون ناپدید گشت. مادام اورتانس به گریه افتاد ولی روی خود را به طرف دیگر برگردانید. قالیچه قرمز رنگی از سر لطف برای راحتی معشوق روی قاطر انداخته بود تا زوربا در سفر راحت باشد. اینک که جانان از برش دور می شد، از دور چشم به جلوه رنگامیزی های قالیچه دوخته بود که اشعه خورشید رنگ قرمز آن را درخشانتر نشان می داد. مادام اورتانس چشم از زوربا، قاطر و قالیچه بر نمی داشت. این مجموعه لحظه‌ای در پشت درختان ناپدید می شد و لحظه دیگر باز پدیدار می گشت. طولی نکشید که همه چیز ناپدید شد. مادام اورتانس نگاهی به اطراف افکند. دنیا برایش خلأی بیش نبود. من به طرف ساحل نرفتم چون احساس می کردم که غمگینم. لاجرم به سمت کوهستان ره سپار شدم. موقعی که به کوره راه کوهستانی رسیدم، صدای شیپوری به گوشم رسید. پی بردم که مأمور پست آمده و به وسیله این شیپور ورود خیش را به دهکده اعلام می کند. هنگامی که مرادی دست تکان داده به من اشاره کرد و گفت: آقا، آقا، و به سویم آمد. پاکتی روزنامه، چند مجله ادبی و 2 نامه به من داد. یکی از آنها را بلافاصله در جیبم جای دادم تا شامگاه وقتی که روز به پایان می رسد و آرامشی بر فکرم حکم فرما می شود بخوانم. می دانستم نامه از کیست. لاجرم می خواستم لذت خواندن آن را به تعویق بیفکنم تا شادی و شعفم بیشتر به درازا بکشد. نویسنده نامه دوم برای مشخص بود و از سبک نامنظم نوشته پشت پاکت و تمبرهای بیگانه‌ای که روی آن چسبیده بود او را شناختم. نامه از یکی از دوستان و همکلاسی‌های سابقم بود، موسوم به کارایانیس که اکنون در منطقه کوهستانی در آفریقا در نزدیکی تانگانیکا زندگی می‌کرد. مردی بود عجیب، آتشین مزاج و عبوس که دندان‌های بسیار سفید داشت. یکی از دندان‌های نیشش از دهان بیرون آمده و قیافه گرازی وحشی به وی داده بود. هیچ وقت آهسته حرف نمی‌زد بلکه داد می‌کشید. هرگز بحث نمی‌کرد بلکه به جدال می‌پرداخت. در زادگاهش کرت راهب بود. الهیات هم تدریس می کرد. ظاهراً با یکی از شاگردانش سر و سری پیدا کرده بود. و روزی هنگام مغازله با دلبند و بوسیدن سر و صورت وی غافلگیر شده بود. افتضاحی برپا شد. همه جانها را هو می کردند. معلم جوان همان روز جامعه بلند باشلقدار رهبانان را کنار گذاشت. بر کشتی سوار شد. نزد عمویش که در آفریقا بود رفت. و با عزمی راسخ به کار پرداخت. در آنجا کارگاهی برای بافتن تناب دایر کرد و پول هنگفتی به دست آورد. گاه گاه برایم نامه می نوشت و از من دعوت می کرد تا نزدش بروم و لااقل 6 ماه در آنجا بمانم. هر وقت یکی از نامه هایش را می گشودم، حتی قبل از اینکه آن را بخوانم، احساس می کردم که از لابلای اوراق سیاه شده این نامه که با نخ به یکدیگر دوخته شده بود، دم گرمی بر می خیزد که مو بر بدنم راست می کند. هر بار تصمیم می گرفتم به آفریقا بروم و مدتی نزدش بمانم، ولی این تصمیمی بود که هیچگاه جامعه عمل نپوشید. در هر حال کوره راه را ترک کرده بر صخره نشستم، نامه را گشودم و چنین خواندم: ای مرد لعنتی که همچون صدف کوهی که به صخره ها می چسبد به یونان چسبیده ای و حاضر نیستی از آن دست بکشی. چه موقع تصمیم خواهی گرفت که به اینجا بیایی؟ تو نیز همچون یکی از یونانی های اکبیری و منحرف و یک خرابات نشین شده ای که همواره در کافه ها پرسه می زنند و غلط می خورند. برای تو نه فقط کافه خرابات است، بلکه کتاب هایت، عادات و رسوم و مجموع معتقدات ساختگی و گوناگونت نیز همین وضع را دارند. همه برایت خرابات است. امروز یک شنبه است و کاری ندارم. در ملک خود تنها نشسته به یاد تو افتادم. آفتاب مانند تنوری سوزان گرما پخش می کند. مدت هاست که در این حوالی قطره باران نباریده. در این مناطق هنگامی که باران می بارد، یعنی در ماه های آوریل، مه و ژوئن، سیل به راه می افتد. من تنها هستم و تنهایی را هم دوست دارم. در اینجا تعداد زیادی از یونانی های اکبیری وجود دارند و اصولا مگر جایی پیدا می شود که این جانوران کثیف پای نگذارند. ولی من میل ندارم با آنها مخلوط شوم و آمیزشی داشته باشم. از دیدن آنها متنفر و بیزارم. حتی شما خرابات نشین های لعنتی که مردشویتان ببرد، جزام بدگویی و غیبت کردن را به اینجا هم آورده اید. همین کیفیات ناستوده است که یونان را به نابودی می کشاند. علاوه بر آن قمار، جهل و نادانی و مدام دنبال شهوترانی رفتن، اینهاست آنچه هستی و زندگی یونان را بر باد می دهد. من از اروپایی ها منزجرم. به همین علت است که بیشتر وقت خود را در کوهستان های اوسومبورا می گذرانم. آری، از اروپایی ها متنفرم و مخصوصا از این یونانی های اکبیری و لعنتی. از هرچه مربوط به یونان باشد بیزارم. من عهد کردم که هیچگاه دوباره پای به یونان نگذارم. در همین جا چشم از جهان فرو خواهم بست. قبرم هم حاضر است. در همین منطقه سرسبز مقابل منزلم آن را حفر کردم. حتی سنگ آن آماده است و به دستور من روی آن چنین نوشته شده: آرامگاه مردی که از یونانی ها متنفر است. هر بار که به فکر یونان می افتم از خنده روده بر می شدم. آب دهان بر زمین می اندازم، ناسزا می گویم و سرشک از دیدگان فرو می بارم. من برای این از یونان بیرون رفتم که نه فردی یونانی را ببینم، نه هرچرا رنگ و بوی یونانی داشته باشد. به اینجا آمدم، سرنوشتم را با خودم آوردم. آری، سرنوشت نبود که مرا به اینجا کشانید، من بودم که سرنوشت را به اینجا آوردم. زیرا انسان به هرچه اراده کند تواناست. باری، من سرنوشت خود را اینجا آوردم. مانند بنده و غلام کار کردم و هنوز هم کار میکنم. سطر سطر عرق میریزم و عرق خواهم ریخت. با زمین، باد، باران و با کارگران و با غلامان سرخ و سیاه مبارزه میکنم. من هیچ گونه سرگرمی و تفریحی در اینجا ندارم جز کار. چه کار فکری و چه کار جسمی، ولی کار جسمانی را ترجیح میدهم. دلم میخواهد تا رمق دارم کار کنم، آنقدر که از شدت خستگی از پای درآیم، عرق بریزم و صدای استخوان‌هایم را بشنوم. نیمی از درآمدم را در واقع دور می‌ریزم، یعنی هر طور که دلم بخواهد آن را به مصرف می‌رسانم. تو که خوب می‌دانی من عبد و عبید پول نیستم، بلکه پول را بنده خود ساختم. من عبد و عبید کار کردن هستم و به آن هم افتخار می‌کنم. چوب میبرم، با انگلیس ها قراردادی برای تهیه چوب بستم، تناب درست میکنم، اخیراً هم به کشت پنبه پرداختم. شب قبل در میان دو قبیله از غلامان سیاه، قبیله وایاو و قبیله وانگونی، بر سر زنی زد و خوردی در گرفته بود. آری، بر سر زنی فاحشه. میدانی به غیرتشان برخورده بود، عیناً مثل یونان. دعوا از فحش و قیل و قال شروع شد، بعدن چوب و چماق هم در کار آمد. سر و دست بود که می شکست. زنهای قبیله نیمه شب به سراغم آمده بودند مرا با خود ببرند تا شاید بین منازعین میانجی شوم. من که از صدای زیر و گریه آنها بیدار شده بودم، با خشم فریاد کشیدم که بروند و گورشان را گم کنند، بروند به پلیس انگلیسی مراجعه کنند. ولی آنها از درگاه منزلم تکان نخورده، مدام نعره بر می آوردند و شیون می کردند. با امدادان همراه آنها رفتم، دعوا را خاتمه و کار را فیصله دادم. تصمیم گرفتم فردا صبح زود از کوههای اوسومبورا بالا بروم. این ناحیه دارای جنگل‌های انبوه، چشمه‌های آب زلال و درختان سرسبز دائمی است. خب آقای یونانی خوشگذران، کی می‌خواهی دست از این سرگردانی برداری، از اروپا بیرون بیایی و تناب قایقت را از ساحل اروپا، یعنی این فاحشه‌ای که روی آب‌های سیار نشسته و هر لحظه در آغوش یکی از پادشاهان زمین خفته است، باز کنی؟ چه موقع خواهی آمد؟ بیا با هم از این مناطق کوهستانی زیبا، سرسبز، پاک و منزه دیدار و بر ارتفاعات صعود کنیم. از زن سیاهی دارای طفلی شدم. دختر است. مادرش را بیرون کردم. مرا در انظار رسوا بی آبرو ساخت. وسط روز زیر درخت یا هر بوته سبزی رسوایی به بار می آورد.
کاسه صبرم لبریز شد و عذرش را خواستم. ولی دختر را نزد خود نگاه داشتم. الان 2 سال دارد. راه می رود. تازه به حرف زدن افتاده. کلمه به کلمه زبان یونانی یادش می دهم. نخستین جمله‌ای که به او یاد دادم این است. توف بر شما ای یونانی های یکبیری. توف بر شما ای یونانی های کثیف.
قیافه شبیه من است. تنها بینی بزرگ و پهنی از مادرش به ارث برده.
دوستش دارم ولی همانطور که شما سگ یا گربه منزلتان را دوست دارید.
تو همینجا بیا با یکی از زنان اسونبورا ازدواج کن و از او صاحب فرزندی بشو. فرزند پسر. آن وقت این دو را برای هم عقد می کنیم. تا هم خودمان تفریحی کرده باشیم هم وسایل شادی آنها فراهم شده باشد.
دوست عزیز، لعنت شیطان بر تو و بر من باد.
بنده شیطان صفت درگاه خداوند کارایانیس. نامه را همانطور باز روی زانو گذاشتم. بار دیگر میل شدیدی به رفتن به آفریقا در خود احساس کردم. این میل نه از این لحاظ بود که میخواستم از یونان بروم. در این کرانه کرد به من کاملا خوش میگذشت. خود را خوشبخت و آزاد احساس میکردم و به هیچ چیزی نیاز نداشتم. بلکه به این علت که همیشه میلی تند و اشتیاقی سوزان داشتم که تا حد امکان قبل از آنکه روی در نقاب خاک فرو کشم، زمین، دریا و قسمت‌های مختلف جهان را ببینم. برخواستم، نظرم را تغییر دادم. به جای صعود از کوه، شتابان به سمت ساحل رفتم. وجود نامه دوم را که در جیب فوقانی کتم بود احساس کردم. دیگر طاقت صبر کردن نداشتم. لذت قبل از چشیدن بیش از حد کافی به طول انجامیده بود. به کلبه رسیدم، آتشی روشن و چای تهیه کردم. نان، عسل و پرتقالی خوردم. لباس از تندر آورده بر روی تخت راست کشیدم و نامه را گشوده چنین خواندم. سلام بر استاد تازه کارم. درود بر تو. از اینکه در اینجا وظیفه مهم و خطیری به من محول شده است، خدا را شکر می گویم. این کلمه خطرناک را، یعنی خدا را، از 2 طرف با پرانتزی محصور کردم تا به محض باز کردن کاغذ دستخوش وحشت و استراب نشوی. و این همان شیوه‌ای است که حیوانی وحشی را در قفسی آهنی جای می‌دهند. باری گفتم خدا را شکر که کاری خطیر و سهمگین به من محول شده است. 500,000 نفر یونانی در جنوب روسیه و قفقاز در معرض خطر و نابودی هستند. بسیاری از آنان فقط به زبان ترکی یا روسی حرف می‌زنند، ولی دل‌هایشان به طرز عجیبی به زبان یونانی سخن می‌گوید. آنها از نژاد و ملت ما هستند. تنها اگر یک نگاه به آنان بیفکنی، از نحوه برق آزمند و کنجکاو نگاهشان، از حالت زیرکانه و شهوانی لبها به هنگام تبسم، از نحوه عمل و رفتارشان که موجب شده در سرزمین وسیع روسیه خود ارباب شوند و موژیک‌ها را به خدمت بگمارند، کافی است تا شخص متقاعد و مطمئن شود که آنها از اعقاب اودوسئوس محبوب و عزیز می باشند. به همین علت است که انسان به آنها علاقه‌مند می شود و نمی تواند آنها را به حال خود واگذارد تا نابود شوند. آریان‌ها با خطر نیستی و نابودی مواجهند. هرچه را داشتند از دست دادند، گرسنه‌اند و برهنه. از طرفی بالشویک‌ها آنها را تحت فشار قرار می دهند و از طرف دیگر کردها. پناهندگان از هر سو و از هر راهی که بتوانند تلاش می کنند تا مگر خود را به یکی از شهرهای گرجستان یا ارمنستان برسانند. نه غذایی دارند، نه لباسی و نه طبیبی. مرتباً در بنادر گرد می آیند و با استراب کامل چشم به دریا می دوزند تا مگر کشتی‌های یونانی برای نجات آنان از این ورطه و رسانیدنشان به زادگاه مادری یعنی یونان اقدام کنند. بخشی از نژاد ما، یعنی قسمتی از روح و وجود ما را وحشت و استراب در بر گرفته است. اگر آنان را به حال خود واگذاریم مسلماً از بین خواهند رفت. اگر بهره‌ای از محبت، بصیرت، شوق و حساسیت عملی در کار باشد و اینها همان خصائلی است که تو همواره علاقه داشتی در یک جا گرد آیند، خواهیم توانست آنها را نجات دهیم و به قسمت‌هایی از سرزمین آزاد خود، یعنی جایی برسانیم که بتوانند در آن نقاط مورد استفاده قرار گیرند. منظور حوالی مقدونیه یا باز هم دورتر تا نزدیکی مرزهای تراس است. این تنها راهی است که میتوان جان این چند هزار نفر یونانی و ضمناً خودمان را نجات بخشیم. به محض ورود به این منطقه به همان طریقی که به من آموخته بودی دایره‌ای کشیدم و آن را وظایف من نام نهادم. با خود گفتم موقعی نجات خواهم یافت که بتوانم هرچرا درون این دایره هست نجات بخشم. چنانچه نتوانم خود نیز نابود خواهم شد. میدانی درون آن دایره چیست؟ همین 500,000 یونانی. مرتباً به شهرها و روستاها می روم، کلیه یونانیان را جمع می کنم، گزارش می نویسم، به مخابره تلگراف می پردازم و می کوشم تا مقامات رسمی آتن را وادار کنم کشتی، غذا، لباس، پزشک و دارو به اینجا بفرستند و این مخلوقات بینوا را به یونان بازگردانند. اگر مبارزه سرسختانه و لجوجانه را بتوان خوشبختی نام نهاد، من خود را خوشبخت می دانم. نمی دانم آیا این خوشبختی را به قامت خیش بریدم یا نه؟ خدا کند که چنین باشد. زیرا تنها در این صورت است که من فردی بزرگ و انسانی خواهم بود که به وظایف خیش عمل کرده است. میل دارم آنقدر اندام خود را بکشم تا درست برابر قامتی بشود که موجب خوشبختی من خواهد شد. می دانی تا کجا بکشم؟ تا مرزهای یونان. ولی خب اینها صرفا نظریه و پندار است. تو در ساحل کرت زندگی می‌کنی و گوشت به زمزمه دریا و نوای سنتور است. هرچه باشد فراغت این کار را داری، حال آنکه من چنین فراغتی ندارم. چنان سرگرم کار و فعالیت هستم که مجالی برای سرخارانیدن نیست، ولی خب از این همه کار و فعالیت هم راضی هستم. فعالیت لازم است. آری استاد تناسا، فعالیت لازم است. جز این هیچ راهی برای نجات و رستگاری متصور نمی‌باشد. در حقیقت موضوع تفکرات من هم بسیار ساده است و هم به صورت کیفیتی واحد در آمده است. من میگویم این مردم پونتوس و قفقاز، دهقانان قارس، تجار و پیشوران تفلیس، باتوم، نووروسیسک، راستوف، اودسا و کریمه از ما و از خون ما هستند. برای آنان نیز مانند ما پایتخت یونان هنوز قسطنطنیه است. بزرگ و پیشوای همه ما یک تن است. شما او را اودسئوس می نامید. دیگران قسطنطین پالولوگوس. البته نه آن قسطنطینی که در کنار حصارهای شهر بوزانتیوم جان خود را از دست داد. بلکه قسطنطینی دیگر. قسطنطینی افسانه‌ای که تبدیل به سنگ مرمر شد و اکنون در انتظار فرشته نجات بر پای ایستاده است. با اجازه شما من این رهبر نجات خودمان را آکریتاس می نامم. من از این تسمیه بیشتر خوشم می آید، زیرا این لفظی است سخت کوشتر و جنگجوتر. به محض اینکه این نام شنیده شود، سیمای هلن جاودانه در برابر چشم تجلی می کند. در حالی که سراپا مسلح است و بدون وقفه و استراحت در کلیه سرحدات و مرزها مشغول مبارزه با دشمنان وطن. آری، در کلیه سرحدات و مرزها. ملی، فرهنگی و معنوی. و اگر لفظ دیگنس را هم به آن بیفزایند، آن ترکیب عجیب شرق و غرب که نژاد ما را تشکیل می دهد به نحو کامل تری بیان خواهد شد. من اکنون در قارس هستم. اینجا آمدم تا کلیه یونانی های ساکن روستاهای اطراف را یک جا جمع کنم. روز ورود من به اینجا کردها یک معلم و یک کشیش یونانی را در این ناحیه دستگیر کرده، پایشان را نعل کرده بودند. تمام طبقه معارف و محترمین از ترس و وحشت به محلی که من در آن ساکن بودم پناه آوردند. صدای تیراندازی کردها مرتباً نزدیکتر می شود. کلیه این یونانیان چشم امید به من دوختند، گویا مرا یگان فرد نیرومندی می پندارند که می توانم آنها را از این مهلک نجات بخشم. خیال داشتم با امدادان قارس را ترک گفته عازم تفلیس شوم، ولی حالا در برابر این خطرات حائل شرم دارم که هموطنان خود را تنها بگذارم. لاجرم همینجا میمانم. نمیگویم خود نمیترسم، چرا من هم میترسم و کیست که در این مواقع نترسد، ولی شرم دارم که تنها خود را نجات دهم. حتی اگر جنگجوی رامبران هم به جای من بود، دستخوش ترس و وحشت میشد. با این حال همان گونه که او بر جای ماند، من هم بر جای ماندم. اگر کردها به شهر وارد شوند، طبیعی تر و عادلانه تر است که من نخستین کسی باشم که پایم را نعل کنند. استاد، من مطمئن هستم که هیچگاه فکر نمی کردی آخر عاقبت کار شاگردت چنین باشد. پس از یکی از آن مباحثات طولانی که خاص یونانیان است، تصمیم گرفتیم که شامگاه امروز کلیه مردان با قاطر، اسب، گاو و زن و بچه خود در این محل گرد آیند و سحرگاهان دست جمعی به طرف شمال حرکت کنیم من پیشا پیش همگی خواهم رفت و نقش بز پیش آهنگ را در گله بر عهده خواهم داشت. بار دیگر مهاجرت شیوخ قومی از روی رشته کوه‌ها و صحراها با اسامی افسانه‌ای خود تکرار می‌شود. مهاجرتی که یادآور مهاجرت قوم یهود از مصر است. من نظیر حضرت موسی یا بدل موسی قوم برگزیده خود را به عرض موعود هدایت خواهم کرد. این نامی است که یونانی‌های اینجا به یونان دادند. بدیهی است برای اینکه لایق این رهبری موساوار باشم و موجبات خجالت تو را فراهم نکنم، بهتر آن بود که مچپیچ‌های ظریف و اشرافیم را که همواره نزد شما وسیله‌ای برای دست انداختن من بوده است به دور می‌افکندم. پاهایم را در پوست گوسفندی می‌پیچیدم، می‌گذاشتم ریشم آنقدر بلند شود تا به صورت ریش جوگندمی بلند و مجعدی درآید و بالاتر از همه جفتی شاخ در می‌آوردم. اما متاسفانه نمی‌توانم از این راه وسیله ترضیه خاطر تو را فراهم کنم. برای من تغییر روحیه و اخلاق سهل‌تر از تغییر لباس است. بنابر این همان مچپیچ های ظریف و اشرافی را به پا می بندم. صورتم را از ته می تراشم و آن را مثل هلوی پوست کنده نرم می کنم. از همه گذشته هنوز حالت شیخوخیت پیدا نکرد و مردی مجرد هستم. استاد، امیدوارم این نامه به شما برسد، چون ممکن است آخرین نامه من باشد. کسی چه می داند؟ من به آن نیروهای مرموزی که گفته می شود حافظ انسان است اعتقادی ندارم، بلکه به نیروهای ناپیدا و گنگ اعتقاد دارم که بدون علت خاص و نیت بد به چپ و راست حمله می کنند و هر که را بر سر راهشان باشد نابود می سازند. اگر من دنیا را ترک کنم، مخصوصا کلمه ترک کردن را به کار بردم تا نه تو نه خودم از آن لفظ مخصوص وحشت نکنیم. آری، اگر دنیا را ترک کردم، امیدوارم تو ای استاد عزیز سالم و خوشبخت باشی. گرچه من حتی از گفتن آن هم وحشت دارم، ولی خب می بایست بگوی. استاد، امیدوارم مرا ببخشی. من نیز تو را از صمیم قلب دوست داشتم. زیر نامه با مداد و با شیوهی عجولانه این کلمات نوشته شده بود: میثاقی را که روز عزیمتم بر عرشه کشتی بستیم به خاطر دارم. اگر قرار باشد من این دنیا را ترک کنم، به خاطر خواهم داشت که باید قبلا تو را آگاه سازم. هر جا باشی خبرت خواهم کرد. بی جهت نگران نباش.